رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلامی دیگر باره به شما شنونده ارجمند. طاهری سفر هستم و در این برنامه شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز چهارشنبه 9 ایونی سال 2010 میلادی، ساعت در اینجا 5 بامداد
و ساعت در دوشنبه 8 سحر است. و بار دیگر صبح شما بخیر و نیکی با شنونده عزیز. خورشید همدم هستم و در مجله بامدادی از دوشنبه شما را همراهی میکنم. باز هم در ابتدای برنامه خبرهای مهم را به آگاهی شما میرسانیم. طاهر؟
بله، چهارمین قطعنامه تحریماتی علیه ایران امروز در شورای امنیت سازمان ملل به رای گیری گذاشته می شود. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا تحریماتی تازه را تحریماتی محکم خوانده است که ایران به آن رو برو خواهد شد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفت یک بندی قطعنامه اجازه می دهد تا کشورهای علیحده اقدامات سخت گیرانه علیه ایران بیاندیشند. او افزود:
در اینجا مهم ترکیبی دیپلماتیا و فشار به ایران است که در زمینه امنیت خیش به سمت نادرست حرکت کرده و با تلاش برای ساخت سلاح اتمی امنیت خود را نه تقویت بلکه ضعیف میکند.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفت اگر این قطعنامه قبول شود کشورش همه گونه مذاکرات دایر به برنامه های بحث برانگیز اتمیش را رد خواهد کرد.
و ضمناً قرار است امروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران وارد دوشنبه شود و با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار و ملاقات کند. محمود احمدی نژاد همچنین در یکی از نشست‌های کنفرانس بین المللی آب در دوشنبه شرکت خواهد کرد. همکاری‌های تجارتی اقتصادی تاجیکستان و ایران سال‌های اخیر شاهد رشدی بی‌سابقه شده است و وزارت اقتصاد تاجیکستان می‌گوید عین حال در تاجیکستان 150 شرکت ایرانی فعالیت دارد. و خبر دیگر از تاجیکستان این است که رئیس جمهور امام علی رحمان دیروز ضمن سخنرانی در کنفرانس بین المللی آب در دوشنبه کشورهای پایانوب آسیای مرکزی را از گناهکاران خشکیدن دریاچه ارال خواند. او گفت:
در تمامی کشورهای پایانوب زیاده از 100 آب انبار پرحجم ساخته شد که حجم عمومی ذخیره آب آنها از مساحت امروزه بحر ارال 1.5 برابر زیاد بود.
همچنین امام علی رحمان تاکید کرد که ضمن آبیاری زراعت‌های کشاورزی در کشورهای آسیای مرکزی از 30 تا 60 درصد آب تلف می‌یابد. اگرچه جناب رحمان به کشور خاص اشاره نکرد، اما منظور ازبکستان است که بیشتر از همه پنبه‌دانه آب تلف کش می‌کند و مخالف بنیادی نیروگاه برقی آبی راغون در تاجیکستان است. گزارش مفصل را در ادامه برنامه می‌شنویم.
و خبر دیگر این است که تندروان مظنون در پاکستان به کاروان مهمات نظامی برای نیروهای خارجی در افغانستان حمله کردند. به گفته پلیس در جریان حمله امروزه در نزدیکی شهر اسلام آباد دو نفر کشته و هفتن دیگر مجروح شد. عکسبرداری خبرگزاری اسوسییتد پرس شاهدی ساختن 20 کانتینر در انبار و ایستگاه ماشین‌های بارکش در شاهراه به مناطق شمال و غربی هم مرز با افغانستان شده است. تریر علم سخنگوی پلیس پاکستان حملهوران را تروریستان خواند که به گفته وی با دو ماشین و 6 موتورسیکل به این محل وارد شدند.
ادامه خبرها از مجله بامدادی رادیو آزادی. صندوق بین المللی پول به تاجیکستان 38 میلیون دلار قرض داد که اقتصاد بیمارش بر اثر بحران جهانی مالی ضربه سخت خورده است. بر اثر بحران انتقال کمک پولی های مهاجران به تاجیکستان کم شد و حکومت پول کافی برای پرداخت حق بازنشستگی و مزد کارمندان ارساهای اجتماعی را نیافت. صندوق بین المللی پول همچنین تقاضای تاجیکستان برای اختصاص قرض بیشتر به کشور را پذیرفته است.
سازمان عفوی بین‌الملل دولت ایران را به خاموش کردن صدای تمام دیگر اندیشان متهم کرد. این سازمان در گزارش تازه گفت که ایران برای سرکوب کردن منتقدانش از جمله حقوقدانان، اکادمیکا، زندانیان سابق سیاسی و نمایندگان قوم‌ها و اقلیت‌های مذهبی از حکم قتل، اذیت و شکنجه و حبس کار می‌گیرد. گزارش مذکور در آستانه سالگرد انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در روز 12 ایون در ایران نشر شد. بعد تظاهرات گسترده علیه نتیجه انتخابات مذکور که محمود احمدی نژاد در آن پیروز شد، مقامات رسمی هزاران نفر را در این کشور دستگیر کردند.
مفتی موقت قرقیزستان دیروز در یک مراسم مذهبی در شهر بیشکک لاتوکوب کردند. بنا به گزارش بخش قرقیزی رادیو آزادی، سیون حاجی قلویوف بر اثر لاتوکوب زخمی شده و به بیمارستان انتقال یافته است. خویشاوندانش میگویند که گروهی افراد نامعلوم هنگام مراسم به او حمله کردند، اما عامل های این حمله هنوز معلوم نیست. سیون حاجی قلویوف چند پیش بعد استعفای مفتی عبدالشکر حاجی نعمتوف مفتی موقت قرقیزستان انتخاب شد.
و آخرین خبر این است که دادگاه جمهوری بلاروس یکی از فعالان مخالفین را به اوباشی گناهگار دانست و را $35 جریمه کرد. با گفته دادگاه، سرگی کاولینکو، عضو جبهه ملی بلاروس، روز 8 می در آستانه تجلیل ایدی پیروزی بر فاشیسم از زبان عامیانه در مکان عمومی استفاده کرده است. پلیس بلاروس سرگی کاولینکو و برادرش را در یک مغازه شهر مینسک دستگیر کرد و برای چند روز در بازداشتگاه نگه داشت. هر دو میگویند که بازداشتشان انگیزه های سیاسی داشت و مقامات خواستند به همین راه مانع شرکت این دو نفر در همایش مخالفین شوند. شنونده عزیز و ارجمند، اگر میلی دریافت خبرهای بیشتر را دارید، پس سر بزنید به وبسایت ما با نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و در این فرصتی برنامه به طور مختصر وضع هوای امروز در تاجیکستان را تصویر میکنیم و سپس میرویم به شنیدن گزارش های مجله بامدادی. خورشید، بفرمایید.
بله طاهر جان، طبق اطلاع هواشناسان امروز در کشور هوا بی‌بارش و تغییر بنده ابری می شود. همین لحظه ها در دوشنبه آفتاب است و حرارت روزانه تا 32 درجه و شبانه از 15 تا 17 درجه می رسد. هوا در ولایت خطلان روزانه تا 35 درجه و در ولایت سوغ در شمال تا 30 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان حرارت روزانه تا 28 درجه می رسد. در ناحیه های تابعه مرکز باشد حرارت روزانه از 27 تا 29 و شبانه تا 16 درجه گرمی می رسد.
تشکر خورشید. و اینا که شنونده ارجمند عنوانی آن گزارش هایی که تا 25 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
همایش بین المللی آب در دوشنبه با ماجرا بر سر تقسیم ذخیره های آب آسیای مرکزی آلوده شد.
شورای امنیت سازمان ملل امروز به قطعنامه تحریماتی علیه ایران رای میدهد.
صندوق بین المللی پول اعلام کرد که به تاجیکستان قرض بیشتر خواهد داد.
روزهای سختی کشاورزان تاجیک و خشک میوه های بی خریداری آنها.
شنوندگان ارجمند، آنگونه که می دانید این روزها دوشنبه میزبان یک کنفرانس بین المللی در مورد آب است که در آن نمایندگان ده ها کشور شرکت دارند. تاجیکستان که با ذخیره های فراوان آب تازه‌اش می بالد، بار اول نیست که چنین همایش ها را میزبانی می کند. اما در این اواخر ماجرای کشور با ازبکستان سری تقسیم آب اوج گرفته است.
بله، ماجرای برسری آب یک نشست دیروزه کنفرانس را نیز آلوده کرد که در آن حاضران شاهد بحث پرشدت گلینا سعید و معاون وزیر اقتصادی ازبکستان و شیرعلی گل وزیر اقتصادی تاجیکستان شدند. گلینا سعید و گفت نیروگاه راغون که در یک منطقه زلزله خیز تاجیکستان ساخته می شود، در صورت خراب شدنش به ازبکستان نیز آسیب خواهد رساند.
اما شیرعلی گل وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان این همه ایده ها را به اساس خواند و گفت کارشناسان بعد از پژوهش‌های با تکرار به این نتیجه رسیدند که آبانباری که باید ساخته شود به هر گونه زمین لرزه قوی تاب خواهد آورد. از آغاز همایش بین المللی آب و بحث های آن، ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
موضوع دسترسی مردم به آب تازه و حل مشکل استفاده عاقلانه ذخیره آب در جهان از موضوعات مطروحه در کنفرانس بین المللی آب برای حیات در دوشنبه شهر است که در آن نمایندگان بیش از 75 کشور جهان شرکت دارد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در این کنفرانس اظهار داشت که هر هفته در جهان 42 هزار نفر آدم از استفاده آب ناشایم آشامیدنی و بیماری های مربوط به آن جان خود را از دست می دهد و در شرایط فعلی خطر خشکسالی و بیابانشوی زمین 1,200,000,000 ساکن سیاره را تهدید میکند. رئیس جمهوری تاجیکستان از فعالیت ناکافی کشورهای منطقه آسیای مرکزی در مورد نجات دریای ارل انتقاد کرد و گفت که تلاش بیشتر برای آبیاری زمینهای کشت پخته از سوی کشورهای پایاناب با خشکشوی دریای ارل منجر شده است.
در تمامی کشورهای پایاناب زیاده از 100 آبانبار پرحجم ساخته شد که حجم عمومی ذخیره آبی آنها از مساحت امروزه بحر عرب 1.5 برابر زیاد بود.
رئیس جمهور تاجیکستان دلیل دیگر مشکلات پیش آمده در کمبود آب را استفاده ناعادلانه آب از سوی کشورهای پایاناب ارزیابی کرد.
بیشتر از 80% آب دریاهای خاور عرب جاری شونده در حدود کشورهای با آب تشکل می‌یابد. حالانکه زیاده از 85% آن را مملکت‌های پایاناب استفاده می‌کنند.
با این دلیل رئیس جمهوری تاجیکستان در کنفرانس بین المللی آب برای حیات توسعه دیپلماتیا برای آب را در اولویت حل مشکلات مربوط به آب در منطقه قرار داد و گفت استفاده عادلانه ذخایر آب در حوزه رودخانه های فرامرزی باید بر اساس نیاز واقعی مردم به آب طرح‌ریزی و پیاده شود. در این کنفرانس بین المللی که شاد سوکان معاون دبیر کل سازمان ملل متحد شرکت داشت و کشورهای منطقه را به حل مشترک مسائل آب و انرژی دعوت کرد، شاهد واقعی مخالفت ازبکستان با ساختمان نیروگاه راغان و تقسیم عادلانه ذخایر آب در منطقه شد. گلینا سعیدوا معاون وزیر اقتصاد ازبکستان گفت که ما مخالف ساختمان نیروگاه راغان هستیم، به این دلیل که برنامه ساختمان این نیروگاه در زمان شوروی از سوی متخصصان روس طرح‌ریزی شده است، ولی با ساختمان نیروگاه های کوچک ازبکستان مخالف نیست. این کنفرانس فردا نیز به کار خود ادامه خواهد داد که در بخش های مختلف نمایندگان کشورهای خارجی برنامه های طرح‌ریزی شده خود درباره استفاده عاقلانه ذخایر آب در جهان را پیشنهاد و بررسی خواهند کرد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
افتتاح همایش بین‌المللی آب در شهر دوشنبه و ادامه بحث و جدل‌ها دایر به بهره برداری عادلانه از ذخیره‌های آب آسیای مرکزی
و بحث دایر به این مسئله در وبسایت رادیوی آزادی نیز زیاد است و کاربران بسیاری هم دایر به بنیاد نیروگاهی برقی آبی راغان و موقع‌گیری‌های کشوری همسایه ابراز نظر کردند. بسیاری از این کاربران وبسایت رادیوی آزادی به قول به حکومت تاجیکستان توصیه دادند که نظری کسی را به این نوبت نگیرد و به بنیاد نیروگاهی راغان ادامه دهد. شنونده عزیز، شما هم به این بحث ها همراه شوید، نظر خود را به ما بگویید از طریق وبسایت رادیو آزادی ozodi.tj و یا ozodi.org. بعد از یک آگهی کوتاه دیگر برمیگردیم به تاجیکستان و صحبت را ادامه میدهیم.
برنامه تاجیکی رادیو آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمال.
شنوندگان عزیز، پیش از آن که به تاجیکستان برگردیم و صحبت را دایر به تحولات مهمی کشور ادامه دهیم، با اجازه شما رو میاریم به مسائل بین المللی. برنامه های بحث برانگیز هسته‌ای ایران امروز در سرخط خبرهای جهان قرار دارد، زیرا آنگونه که در خبرها هم شنیدید قرار است امروز شورای امنیت سازمان ملل با قطعنامه تحریماتی علیه ایران رای دهد.
متن قطعنامه مذکور نظر به قطعنامه های پیشین علیه ایران سخت گیرانه‌تر است. در این طرح است کشورهای جهان خواسته شده است تا به ایران سلاح‌های سنگین به مثل تنک‌توپ و هواپیماهای جنگی، چرخبال و موشک و سیستم‌های دفاع موشکی نفروشند. بندهای دیگری تحریمات به معاملات کشورهای جهان با ایران ارتباط میگیرد، به شرط که این معاملات به برنامه های اتمی ایران پیوندی داشته باشد. جزئیات بیشتر در گزارش لطیفی.
قرار است امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد به قطعنامه اعمال تحریم‌های ایلاوگی علیه ایران رای دهد که از طلب متوقف کردن فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم سرپیچی میکند. فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیروز در این باره گفت: ما انتظار داریم که رایدهی در شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا دایر می شود. 15 عضو شورای امنیت دیروز توافق کردند تا رایگیری روز چهارشنبه برگزار شود. پیشنویس قطعنامه از جانب ایالات متحده آمریکا پیشنهاد شده، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا آن را دستگیری کردند. همه این 5 کشور اعضای دائمی شورا با حق ویتو می باشند و حمایت آنها برای تصویب قطعنامه بسیار مهم است. این در حال است که حداقل 3 کشور از 10 کشور اعضای غیر دائمی شورای امنیت، لبنان، ترکیه و برزیل، با تقویت تحریم ها مخالفند. کلاودی هلر، سفیر مکزیک در سازمان ملل متحد و رئیس دوره شورای امنیت، اعلام نمود که نشست شورا امروز ساعت 10 صبح با وقت نیویورک برگزار می شود، اما وای مشخص نکرد که آیا کشورهای عضو به واسطه به رایدهی شروع می کنند و یا اینکه قبل از این سخنرانی خواهند کرد. نماینده لبنان، کشوری که شماره پیروان مذهب شیعه در آنجا زیاد است، گفته است که از رایدهی امروزه خودداری میکند. ترکیه و برزیل که ماه گذشته با میانجیگی آنها سازشنامه تبادل سوخت هسته‌ای با ایران به امضا رسیده بود، اعلام نمودند که بر ضد قطعنامه آواز خواهند داد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران ضمن بازدیدش از ترکیه در مورد رایدهی امروزه در شورای امنیت تهدید نمود که اگر تحریم‌های نو اقتصادی علیه کشورش اعمال شوند، کشورش از مذاکرات در مورد برنامه‌های اتمی دست می‌کشد. من گفته بودم که آمریکا و همپیمانانش اشتباه بزرگ میکنند اگر بر این عقیدند که قطعنامه را قبول کرده بعد از این توانند با ما نشسته مذاکرات کنند. این هیچگاه رخ نخواهد داد، گفت وی. فیلیپ کراولی گفت که ایران برای همراه شدن با مکالمه دیپلماتی فرصت زیاد داشت، اما از این فرصت استفاده نبرد.
As the United States has indicated very strongly, we do not see that Iran is going to change course based on words alone. We are going to
طوری که آمریکا به طور قطعی اشاره کرده بود، ما نمی‌بینیم که ایران می‌خواهد سمتش را تغییر دهد. این فقط حرف هاست. ما فردا در شورای امنیت سازمان ملل متحد با جانبداری قطعنامه آواز خواهیم داد. دیگر اعضای شورای امنیت نیز این امکانیت را خواهند داشت و ما امیدواریم که با ایران پیام قطعی وادار کننده بین المللی و به واسطه داده می شود که باید رفتارش را عوض کند. اما ایران در مورد رایدهی فردا چی خواهد کرد از خود ایران وابسته است. روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا اظهار عقیده نمود که با استفاده هم از فشار و هم دیپلماتیا حالا می شود ایران را از دسترسی به تولید سلاح هسته‌ای پیشگیری نمود. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه که در برابر احمد نژاد در یک کنفرانس بین‌المللی در استانبول شرکت میکرد گفت که تحریم ها نباید بیش از اندازه باشد و در نتیجه این تحریم ها رهبریت و مردم ایران نباید با مشکل ها روبرو شوند. در تهران رحیم مهمان پرست سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران طرح قطعنامه را به منطق نامیده آن را انکار کرد. لطیفی رادیو آزادی نیویورک.
اونگونه که شنیدیم قدرت‌های جهانی امیدوارند این قطعنامه در نهایت ایران را وادار میکند که به فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم خاتمه دهد، چیزی که به گفته کشورهای غربی یک هدف از آن ساختن بمب اتمی است. ایران این ادعا را پیوسته رد کرده است. مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید و من طاهری سفر با اتفاق همکارم خورشید همدم در خدمت شما هستیم. حالا یک آگاهی است و سپس گزارش ها از تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
صندوق بین المللی پول دیروز اعلام کرد که تاجیکستان بعضی از شرایط نهاد مالی برای اصلاحات اقتصادی را اجرا کرده است و از این رو می سازد به این کشور 38 میلیون دلار دیگر قرض داد. صندوق بین المللی پول به تاجیکستان در امر اجرای اصلاحات اقتصادی کمک می کند و در گزارش خود دایر به تاجیکستان گفته است که اقتصاد کشور بر اثر بحران جهانی مالی ضربه سختی دیده است.
قرض 38 میلیون دلاری صندوق بین المللی پول نیز برای کاهش تاثیر این بحران و پرداخت سری وقتی حق بازنشستگی و دیگر کارمندان عرصه‌های اجتماعی باید صرف شود. مومن احمدی خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش می‌دهد.
مدیران صندوق بین المللی پول اظهار داشتند که با نظرداشت آسیب پذیر بودن تاجیکستان صندوق بین المللی پول دادن قرض را ادامه می دهد. در این بیانیه اینچنین گفته شده است که هرچند تاجیکستان در دو مورد عهده‌داری های خود را سری وقت اجرا نکرده باشد هم، اما صندوق بین المللی پول به تاجیکستان همچون کشوری فقر زده روزی شد که بیش از 38 میلیون دلار آمریکایی قرض دهد. عهده‌داری هایی که تاجیکستان اجرا نکرده است نخست این بوده است که حکومت این کشور در امر دخت قرض داخله به مثل نفقه پولی و معاش کارگران بودجوی ناتوانی ظاهر کرده است. دوم در پرداخت قرض خارجی نیز همیشگی تأخیر میکرده است. اما للیت قربان و سخنگوی صندوق بین المللی پول در دوشنبه میگوید در نشست شورای مدیران صندوق بین المللی پول اظهار امیدواری شد که تاجیکستان اقتصادیات خود را رشد میدهد. همچنین در این نشست تاکید شده است که تاجیکستان بر اثر بحران جهانی مالی آسیب سنگین دیده، زیاده از این انتقال مبلغ مهاجران کوری که در اقتصادیات کشور نقش مهم دارد به شدت کاهش یافته است و این عوامل ها باعث شده است تا صندوق بین المللی پول برای دادن قرض به این کشور راضی شود. این هم در حال است که عمر عبدالرحمنوف یک اقتصاددان تاجیک میگوید در اکثر موارد تاجیکستان قرض های خارجی خود را به مقصد استفاده نمی برد
و ما باید اون قرض هایی که از خارجی میگیریم مقصدناک استفاده بریم. اونها هم طلب اساسی تسلوب بین الفقه مولوی مقصدناک صرف کردن این مبلغ ها است و البته اونها فایده های خودشون را طلب میکنند و در اینجا اون لایحه‌ای که اساسا در باره ساختمانی نیروگاه‌های برقی خود رفته ایستاده است، در باره کارخانه‌های خود کارکرد محصولات کشاورزی رفته ایستاده است، البته اینها در آینده خودشون رو میپوشانند، یعنی برگردانده است، میتوانند قرض‌ها را برگردانند و برای این ما باید بازار فروش مال‌هایی که در آینده استحصال میکنیم پیدا کرده توانیم، مخصوصا بازار افغانستان که در نزدیکی ما است.
فعلا به گزارش وزارت مالیه تاجیکستان در باره وضع قرض های خارجی این کشور گفته می شود که قرض خارجی تاجیکستان برابر به 1,691,000,000 برابر است که معادل 36% مجموعی محصولات داخلی است. به نظر اکثر اقتصاددان ها امکانات فعلی اقتصادیات این کشور نشان می دهد که تاجیکستان توانی برگردانی قرض های خارجی را در مهلت معین شده ندارد و این می تواند دوشنبه را وارد بحث های جدی با سازمان های بین المللی اقتصادی کند. اما در همین حال تیمورعلی افغانوف سردار ریاست قرضهای خارجی وزارت مالیه تاجیکستان راجع به توانمندی این کشور در امر برگردانی قرضهای خارجی چنین گفت:
آنها به مهلت از 20 تا 40 سال جلب کرده شده، فایز پرداخت سالانه آن از 0.15% تا 2% را تشکیل میکند، یعنی اینها امتیازناک بوده و در آینده تاثیر نمی رسونند برای رشد اقتصادیات ما و در برابر این در وقت برگرداندن قرض اساسی از 5 تا 20 سال و ایها با ما وقتی امتیازی میتونیم که ما همین قرض گردانیم، یعنی ما میتونیم که اون رو استفاده بردن یک فایده از همون انشاءاتی که سخته میشن گرفته بعد همین مبلغ رو میتوانیم که گردونیم.
در حال حاضر بر پایه خبری وزارت مالیه تاجیکستان این کشور از نهادهای سرمایه‌گذاری جهانی از جمله صندوق بین المللی پول بیش از 40 میلیون دلار، بانک جهانی حدود 372 میلیون دلار، بانک آسیای رشد بیش از 300 میلیون دلار و اکسیم بانک چین نزدیک 631 میلیون دلار قرضدار میباشد. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
رضایت صندوق بین المللی پول برای تخصیص 38 میلیون دلار قرض به تاجیکستان و نگاه کارشناسان تاجیک به مسئله قرض و قرضداری این کشور.
ضمن صحبت دیگری هم دایر به قرض خارجی تاجیکستان در برنامه داریم و این صحبت با دولت مراد جمعیف اقتصاددان تاجیک است. همکارم فرهاد میلاد در صحبتی کوتاه با دولت مراد جمعیف نخست از او پرسید که افزایش قرض خارجی تاجیکستان به اقتصاد کشور در آینده چه تأثیر خواهد گذاشت؟
عموماً حجم محصولات عمومی داخله باید از حجم قرض خارجی بیرونه کمتر باشد. اگر نزدیک شدن گیرد یا برابر شود، از برگردوندن این قرض زیر سوال میماند و عموماً اقتصادیات فلج شدنش ممکن. برای تاجیکستان بسیار باز هم حجم این قرض رو بلند کردن ناگوار میباشد، چون که سال به سال چیزی که ما میبینیم هم در تاثیر بحران مالیوی اقتصادی جهانی و دیگر عوامل‌هایی که هستن، عوامل‌های سنی و طبیعی و دیگر ما این قرض رو ممکن است که اصلا برگردانده نتوانیم. با در نظر داشتی آنکه سال به سال این قرض با فایز زیاد شدن میگیرد.
اگر تاجیکستان قرض رو دادن نتواند آنگاه چی میشود؟
اگر نتوانیم باز منتظر میشویم که کی باز رحمی همون قرضندگان خارجی میآید و بالاخره این قرض رو به ما میبخشند، دیگر هیچ علاجی نیست.
خب اگر رحمی اونهایی که قرض دادن نآید پس چی؟
اگر رحمشون نآید، یگان اگر حریم ها و تعدید شود، پس دولت بانکروت می شود. همون دفولتی که چند سال پیش سال 98 بود، نمیدونم کی بود، روسیه رو گرفته بود، همون دفولت می شود. لیکن خوب روسیه بسیار کشوری عظیم و بزرگی بود، باز با فروش نفت و گاز و دیگر بایگاری های طبیعی خود توانست که از سر نو باز آب رو بجوی برابر کند و اقتصادش رو برای اندازد. ولی تاجیکستان تنها غیر از چاره که فروش همین دارویی که داریم، کارخانه های عظیم و بزرگ و دیگر چاره ای نداریم. مملکتی که قرضش، اگر قرض بیرونش از نسبت به حجم محصولات داخلی عمومی بسیار باشد و علاقه بانکروت است.
دولت مراد جمعیف اقتصاددان تاجیک با فرهاد میلاد خبرنگاری رادیو آزادی صحبت میکرد. در ادامه برنامه دایر به دیگر بخش‌های اقتصادی تاجیکستان صحبت خواهیم کرد که آن بخش‌ها حالا گرفتار مشکل شدند، اما بعدی یک آگاهی با اجازه شما سر می‌زنیم به کشورهای همسایه.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
مجله بامدادی ادامه دارد و سری میزنیم به قرقیزستان. دیروز مفتی موقت این کشور به آنچه روبرو شد که شاید هیچگاه انتظارش را نداشت. سیون حاجی قلویوف که چند پیش مفتی موقت انتخاب شد، در یک مراسم مذهبی مورد حمله افراد نامعلوم قرار گرفت و لتو کوب شد. میراسرار فرغانی خبرنگار رادیو آزادی در بیشک را در این باره میشنویم.
بنا به گفته یکی از پیوندان سیون حاجی قلویوف، مفتی اداره مسلمانان قرقیزستان، روز گذشته بعد انجام انجمن وحدت دینی چند نفر ناشناس به وی در افتادند. این منبع میگوید بر اثر لتوکوب افراد ناشناس گرده و مغز سر سیون حاجی قلویوف ضرب خورده است. رحمت الله احمدوف، معاون سردار ریاست وزارت داخله قرقیزستان، با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در این مورد گفت:
Да, мы располагаем информацией о том, что это происшествие произошло.
Ба гуфтаи Рахматулло Ахмедов, вазорати дохила аз вуқуи ин ҳодиса хабар дорад. Ҳам соҳбати мо афзуд, вале Сюён Ҳоҷи Қулоев пайромони аз тарафи ашхоси номаълум мавриди латукуб қарор гирифтанаш бо ариза ба ниҳодҳои умуми интизомии кишвараш муроҷиат накардааст.
Но гражданин Қулоев заявлением в органы внутренних дел не обращался.
با گفته معاون سردار ریاست وزارت داخله قرقیزستان، سبب های این لاتوکوب فقط به خود سیون حاجی قلویوف معلوم خواهد بود.
это лучше у него спрашивать. Я с ним не разговаривал, я ничего не могу предположить.
باید گفت که بعد حادثه های خونین 7 اپریل و سرنگون شدن نظام باقیوف، سابق مفتی اداره مسلمانان این کشور مراد علی حاجی جمانوف از مقامش استعفا داد. حکومت موقتی قرقیزستان با جای او به مقام مفتی اداره مسلمانان عبدالشکور حاجی نارمتوف را تعیین کرده بود، ولی آقای نارمتوف نیز با سببهای نامعلوم به زودی از مقامش به استعفا رفت. در همین حال اداره مفتیات قرقیزستان را سیون حاجی قلویوف بر دوش دارد. گفته می شود که انجمن عمومی مسلمانان قرقیزستان برای دائمی مفتی این اداره را انتخاب خواهد کرد. مراجعات های به تکرار ما به اداره مفتیات قرقیزستان پیرامون این حادثه به جواب ماند. همزمان پیوندان سیون حاجی قلویوف نیز از صحبت با خبرنگاران و دادن اطلاع خودداری ورزیدند. اما یک همشیره سیون حاجی قلویوف به خبرگزاری 24 کیجی گفته است وقتی که برادرش از بستر به پا خیست، حتما یک نشست خبری برگزار خواهد کرد. با گفته این منبع، سیون حاجی قلویوف در این نشست خبری به ژورنالیستان آماده است نام اشخاصی را آشکارا نامبر کند که بالایش حمله کردند. میرسار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
لاتوکوبی مفتی موقت قرقیزستان از سوی افراد نامعلوم در بیشکک. مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید که از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می شود و من خورشید همدم با اتفاق همکارم طاهر سفر در خدمت شما هستیم.
و تقریبا نیم ساعتی برنامه را سپری شد و در این فرصتی مجله بامدادی با اجازه شما یک ترانه خوب را با هم می شنویم، سپس برمی گردیم و برنامه را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم.
Ay, doctor, y me va Ushida, amada,
مجله بامدادی است در موجهای رادیو آزادی و در این برنامه من طاهر سفر از استودیوی رادیو آزادی در پراگ و همکارم خورشید همدم از استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه در خدمت شما هستیم و حالا نگاهی می‌اندازیم به عنوان گزارش‌های بعدی برنامه.
کشاورزان تاجیک در جستجوی بازارهای نو، در این بازاری اصلی یعنی روسیه هنوز هم بسته است.
در ختلان کشاورزان می دانند حاصل فراوان این ساله را با کی فروشند و یا با آن چی کار کنند.
ترکیش ها در مرز افغانستان و تاجیکستان، اما ترکیش هایی که به خاطر بازسازی افغانستان صورت می گیرد.
تاجیکستان کنسپت جلبی هموطنان برون مرزی را تصویب کرد. گنادی آنیشنکو رئیس اداره نظارت بر صفت مواد غذایی روسیه و یا روسپاتریبنادزور گفته است با برطرف شدن بیماری پلیامیلیت در تاجیکستان به واردات خشک میوه از این کشور اجازه خواهند داد. ولی در این بین کشاورزان تاجیکستان از تحریم صدور میوه خشک به روسیه میلیون ها دلار زیان میبینند. مقامات راه آهن ولایت سغد میگویند روسیه اخیرا بیشتر از 450 تن میوه خشک را به تاجیکستان باز پس گردانیده است.
و این در حال است که دیروز رسانه‌های روسیه نیز گفتند که 5,500 تن میوه خشک تاجیکستان را در بازارهای روسیه مصادره کردند و دستور دادند تا این همه نابود کرده شود. موضوع منی صادرات خشک میوه تاجیکستان به روسیه و پیامدهای آن را محسومی محمد رجب خبرنگار رادیو آزادی در شهر خورجند پیگیری کرده است.
خدمات نظارت بر صفت مواد استعمالی روسیه یک ماه پیش به دلیل خروج بیماری فلج اطفال در تاجیکستان واردات میوه های خشک از این کشور به قلمروش را منع کرده بود. اما مقامات روسیه تا حال از کشف انگیزنده بیماری فلج کودک در میوه خشک تاجیکستان خبر ندادند. در پی آن مقامات سغد به سازمان جهانی تندرستی مراجعه کردند که خروج بیماری فلج در منطقه شمالی تاجیکستان وجود ندارد. تنها یک کودک با نشانه های این بیماری در ناحیه عینی به قید گرفته شده. دایبی روسیه که میوه خشک تاجیکستان یک منبع پهن‌شوی این بیماری در آن کشور خواهد بود اساس ندارد. به نظر نصیب اکراموف معاون رهبر خدمات بهداشتی سغد، میوه زیر آفتاب سوزان خشک شده تاجیکستان احتمال راه یافتن انگیزنده بیماری فلج را در آن از بین میبرد. بابا جان دامولایف رهبر اداره کشاورزی سغد در رابطه به این میافزاید:
مصرفی ما وای مون وای وقتی که ما بوق میکنیم وای خاکی سوپر برای وای تاثیرش نیست، اما میکروبای چیکی میفرستیم.
اما با این وجود به نوشته برخی از رسانه های روسیه از جمله نشریه اینترنتی سیبکرای.ru، خدمات نظارت بر صفت مواد استعمالی این کشور روسپاتریبنادزور در یک ماه بیش از 5000 تن میوه خشک زردالو و چهارمغز وارداتی تاجیکستان را برای استعمال ناشایم حسابیده از فروش باز داشته است. روسیه در حال صادرات میوه خشک تاجیکستان و فروش آن را در کشورش منع کرد که در تاجیکستان موسم نوی خشک کردن میوه زردالو آغاز شده است. دهقانان میگویند امسال سرحاصل آمده زیر 100 هزار تن میوه خشک زردالو و چهارمغز و دست خواهند آورد. صادرات تقریبا 95% میوه خشک تاجیکستان به منطقه سغد راست می آید و به معلومات اداره کشاورزی سال گذشته 2009 از این منطقه بیش از 80 هزار تن میوه خشک به خارج عمدتا به روسیه به مبلغ 35 میلیون دلاری آمریکایی صادر شده است. اما به گفته منابع غیر رسمی سغد به مراتب بیشتر از نشان داد رسمی میوه خشک صادر میکند. عبدالصبور عبدالوهاب یک ساکن اسفره میگوید من این صادرات میوه خشک به روسیه به دهقانان باغدار تاجیک زیانی مالی زیاد رساند.
وقتی که من از بازار کلانترین میوه خشک در منطقه ولایت سغد که در دهه سرخ نوحه اسفره جایگیر شده است وقتی دیدن کردم کم کسانی یافت شدند که میوه خشک دهقانان را خریداری کنند. اکثرا از پیامدهای این میوه خریدهشان در تشویش هستند چگونه میتوانند وقتی میوه خشک خرند در بازارهای روسیه آن را به فروش گذارند.
عبدالصبور عبدالوهاب افزود نرخ میوه یک گکتر باغ زردالو در سال گذشته 4-5 هزار سامانی حدود 1000 دلار آمریکایی ارزش داشته باشد، امسال تا 3 هزار سامانی پست رفته است. دهقانان تاجیک در خواطرند که خشک میوه خود را در کدام بازار به سودا خواهند گذاشت. مقامات کشاورزی سغد میگویند در جستجوی بازارهای نو برای میوه خشک هستند. برای رسیدگی به این مشکل حکومت سغد یک ستاد ویژه تأسیس داده است. بابا جان دامولایف رهبر اداره کشاورزی سغد در صحبت با رادیوی آزادی در این مورد گفت
من از این کلیمودان من از اونچی افسیان که 10,000 تنده همون ایمو از خاقی طلبات هست. تا حاضر من از همراهی افتره کار کراسیم سن و هشمی کلام.
آقای دامولایف همچنین از قزاقستان چون یک کشور نام برد که میتواند در آینده نزدیک در قبول میوه خشک تاجیکستان روسیه را عوض کند. برخی از کارشناسان از جمله جاوید عادل برانند که منع صادرات خشک میوه به روسیه از یک جهت بر نفع تاجیکستان نیز خواهد بود که این جانب را به کارکرد میوه در داخل کشور و کسب بازارهای نفت تحریک میدهد. در حال حاضر کمتر از 10% میوه در کارخانه های خودی مورد کارکرد برای استحصال شربت و آب میوه ها قرار میگیرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
با سپس گردانیدن 450 تن میوه خشکی تاجیکستان از روسیه و باز هم دایر به همین موضوع بازار فروشی کشاورزان تاجیک، مقامات رسمی ولایت ختلان و مسئولین مؤسسه های کشاورزی از احتمال تلف یافتن بخش اعظم حاصل میوه و سبزیجات محلی در سال جاری اظهار نگرانی میکنند. آنها میگویند در ولایت ختلان شرایط برای نگهداری یا کارکرد میوه و سبزیجات موجود نیست و یگانه راه نجات زحمت کشاورزان صادر نمودن آن به خارج از تاجیکستان میباشد.
اما مسئولان شرکت رایحان میگویند امسال نمیتوانند محصولات کشاورزی را به خارج صادر کنند چون صدها عدد قطار فعلا در خاک ازبکستان در بند مانده است. کارشناسان حدس میزنند که با منع واگن‌های باربر تاجیکستان در قلمرو ازبکستان و اصولا بسته شدن بازار روسیه و قزاقستان و اوکراین کشاورزان ختلانی صدها هزار دلار خسارات خواهند برداشت و میزان استحصال مواد کشاورزی در سال آینده به مراتب کاهش خواهد یافت. ناصرجان مامورزاده خبرنگار آزادی در قرغان‌تپه گزارش می‌دهد.
در 5 ماه اولی سال روان از قلمرو ولایت ختلان به خارج از کشور چیزی بیش از 5200 تن مصالح کشاورزی صادر کرده شده است که همگی 4 یا 5 درصد از مجموعی مواد تولید شده کشاورزی می باشد. این هم در حال است که بند ماندن واگن‌های باربری رایحان تاجیکستان در قلمرو ازبکستان و منع واردات میوه خشک تاجیکستان به روسیه اثرات منفی خود را به وضع کشاورزی ولایت ختلان رسانیده، بیشتر از همه جیب دهقان محلی زیان دیده است. شرمد یوسف علیف یک کشاورز محلی از ناحیه قبادیان ولایت ختلان میگوید همکنون موسم پختوپزی میوه و سبزیجات رسیده است، اما از بس که بازار فروشیان در بیرون از کشور محدود است این محصولات به زودی ویران خواهد شد.
هوا بسیار گرم، اگر دهنده نفروشد همه محصولات ویران میشود. در گرمی پیاز ما در مصدر خود را یافته است، نزدیکی در میبیاد بار میکند.
بنابر اینکه حجم صادرات مواد کشاورزی از ولایت ختلان به خارج از کشور کاهش یافته است، تمکنون قیمت میوه و سبزیجات در بازار و فروشگاه های محلی پایین رفته است. اگر هم ساکنان محلی از پایین روی قیمت مواد کشاورزی در بازار اظهار خوشحالی میکنند، خود برزگران میگویند با این حال نمیتوانند مصرفات خود را برای استحصال محصولات پوشش بدهند. دهند. سمی جان مسافیروف مدیر شعبه اقتصادیات اداره کشاورزی ولایت ختلان میگوید امسال پیش بینی شده است که باید 38 هزار تن میوه و سبزیجات ختلان به خارج صادر شود، اما تا امروز تنها 13 درصد نقشه به اجرا رسیده است. جناب مسافیروف افزود در ولایت ختلان شرایط برای نگهداری و کارکردی میوه و سبزیجات استحصال شده موجود نیست و یگانه راهی به اصطلاح نجات زحمت کشاورزان صادر نمودن آن به خارج از کشور میباشد. اما امسال به سبب منع شدن قطارهای باربری رویانی تاجیکستان در قلمرو ازبکستان احتمال تلف یافتن بخشی اعظم حاصل میوه و سبزیجات محلی در میان هست.
ما خانه‌های کارکرد میوه سبزیجات هم نداریم. مجبور هستیم که اگر دوره روان هم نشود در مشکل دولت افغانستان جمهوری مردمی چین خریداری نکنیم.
به گفته کارمند مسئول اداره کشاورزی ختلان، هم‌اکنون خود صاحبکاران نیز با توجه به وجود مشکل در راه‌های قطارهای باربری تاجیکستان از راه ازبکستان علاقمند نیستند که در صادرات مواد کشاورزی از قلمرو ولایت ختلان مساعدت کنند و مایده صاحبکاران هم هستند که راه‌های آلترناتیوی تا به بازار روسیه کشاندن محصولات کشاورزی را از ختلان جستجو دارند. زیادالله امیرف صاحبکار انفرادی از ناحیه قبادیان میگوید:
شهر کراسنویارسک فدراسیون روسیه آمدن برای صادرات پیازی بر وقت به شهر کراسنویارسک آمده. ناحیه قبادیان ناحیه شرطوس رفویا دیدیم پیاز ناز رسیدگی محصولات بسیار، لیکن یک وزمینه هست که تشوار هست این همین راه ازبکستان و تاجیکستان از استانسه شرطوز محکم است. برای این قبار صادرات کردن همین صاحبکار بسیار همین مشکلات کشیده ایستاده است که از استانسه دوشنبه خنوق و ریگا یا لنوبو بار کرده ایستادن. این مثل راه که رو چنقه می شد، بعد عذاب راه هم خیلی 10 روز 12 روز به میرسد این بار.
اما همکنون شرکت رویاهن میگوید نمیتواند با صادرات محصولات کشاورزی از ایستگاه های رویاهن ولایت ختلان سر و کار بگیرد، چون صدها عدد قطار رویاهن فعلا در خاک ازبکستان بند مانده است. کارشناسان حدس میزنند که با من این وگان های باربری تاجیکستان در قلمرو ازبکستان و اصولا بسته شدن بازار روسیه و قزاقستان و اوکراین، کشاورزان ختلانی صدها هزار دلار خسارات خواهند برداشت و میزان استحصال مواد کشاورزی در سال آینده به مراتب کاهش خواهد یافت. این هم در حال است که به قول مسئولان اداره کشاورزی، میوه و سبزیجات ختلان را فعلا در روسیه، افغانستان، پاکستان، چین، قزاقستان و هندوستان انتظارند. ناصر جان امامزاده، رادیو آزادی، قرغان تپه.
در وضع تنگ و ناگوار ماندن کشاورزان ختلان، بنابر بسته بودن راه آهن برای صادرات میوه و سبزیجات ولایت به روسیه، قزاقستان و دیگر کشورهای منطقه.
دوری نوبتی آزمونی اکس ها در صحیفه خبرنگاری مردمی سامانه رادیوی آزادی آغاز یافت.
سبقت کنونی با سالگرد صلح تاجیکان بخشیده می شود، ولی در انتخاب موضوع خود را محدود نکنید.
غالبان در روز 27 ایون با دستگاه های عکاسی و تلفن های موبیل قدردانی خواهند شد.
www.azadi.tj
شنوندگان ارجمند، شما نیز بشتابید تا در این آزمون یعنی خبرنگاری مردمی شرکت بکنید و صاحب جایزه گرانبها شوید. دولت تاجیکستان کنسپسی را درباره جلب هموطنان برون مرزی برای سالهای 2010-2015 تایید کرده است. مثلا میگن هموطنان برون مرزی ذخیره طلایی تاجیکستان محسوب میشوند و دولت باید در جهت بازپس آوردن آنها به کشور اقدام کند. با آنکه در مورد تعداد هموطنان برون مرزی گزارشی نشده است، اما دقیق است که صدها هزار شهروندان تاجیکستان سالها باز در خارج کشور به سر می‌برند و اکثر آنها تبعیت آن کشورها را به دست آوردند. هدف اصلی دولت تاجیکستان برای جلب هموطنان برون مرزی به کشور چیست؟ صحبت با غیور قهاروف، جامعه شناس و کارمند مرکز مطالعات استراتژی، نهادی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان آراستم و نخست پاسخ این سوال را جویا شدم.
هموطن های برونمرزی ما بیزنسمن ها در شرایط حاضر برای تاجیکستان خیلی ضرور از آن نقطه نظر که وقتی که ما همشهری های برونمرزی خود را دعوت میکنیم، همچنین تاجر دعوت میکنیم که آنها برای رشد آینده اقتصادی ما سهم گذارند و این کانسپت خوب است.
همین کانسپسیا یک نوع پیروی به همون برنامه دولت روسیه در جهت جلب ساتچنیک یا که هموطنان برون مرزی روسیه نیست مگر؟
همین ما بسیار چیزهای نسخه‌برداری میکنیم، همین جواب کردن خوب است، بگذارید که همین نسخه‌برداری باشد، دیگه نسخه‌برداری باید ثمرت یاد چخیل مثلا پیشکی باید اونها در همین کانسپت حتما کار کرده رزربات که باشد که مثلا ما اونهایی که دعوت کردیم و اونها باید پیش از همه دانن که کدام ساحه‌های اقتصادیات تاجیکستان را برای پیش بردن اونها میتوان که سهم بذارند.
بله، ولی در شرایط کنونی که تاجیکستان در سال گذشته پیامدهای بحران جهانی مالی را پشت سر کرد و مقامات دولتی هم میگن که حالا هم اثرات اون به اقتصاد تاجیکستان وجود دارد، یعنی در شرایط کنونی آیا دولت واقعا توانی بازگرداندن هموطنان برون مرزی را دارد یا خیر؟
این وابسته از آن است که برنامه‌ای که ما ترتیب میدهیم و کدام ساحه‌های اساسی پیشروی مسائل اجتماعی اقتصادی در بر میگیرد وابسته به همین آنها میتوان اشتراک کنند، اگر به شرطی که باوری کنند که همین چیزی مشخص است و همین ساحه به آنها هم یک فایده میبیارد.
چون البته برای برگرداندن یا جلب هموطنان برون مرزی در داخل کشور شرایط ضرور است، برای آنها خانه، جای کار، خب دیگر شرایط های اجتماعی در کار، آیا واقعا دولت همین توان دارد یا خیر؟
البته جای منزل و منزل استقامتی دیگر است، دولت همین کاری میتواند، لیکن با آنها باید که اینجا کفالت داده شود، کفالت داده شود که همین آینده مناسبی ما در کدام شکل و مضمون قرار میگیرد و ما آن را باید که چطور اجرا کنیم.
در حالی که به علت نبود جای کار و دیگر مشکلات اجتماعی تنها در روسیه و آمارهای غیر رسمی بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان و سر میبرند یا کار و فعالیت دارند و روند مهاجرت به دیگر کشورها در حال حاضر ادامه دارد، یعنی منظور این است که در چنین حالت ما میتونیم اونها را برگردانیم؟
بله، اونها البته با این ماهانه کمی که در اینجا بیتن هیچ وقت به اینجا برنمیگردن تا اون وقتی که در اینجا ماهانه زیاد نشد. مثلا من با آدم های واکردم که نزدیک یک شخص از مسکو اومده بود، کارمند علمی است، من گفتم که شما اینجا برنمیگردید و آدم گفت که من اینجا اگر فهمم گفت که ماهانه هم 400 500 دلار در یک ماه است، گفت بعد برگشتنم.
پس با توجه به همین مشکلات اقتصادی و اجتماعی که در تاجیکستان هست، آیا میتوان حد زد که هموطنان برون مرزی ما خودشان آماده برگشت به وطن بابایی هستند یا خیر؟
خیلی نمی‌شود، برای اینکه برای انسان پیش از همه اجیت اقتصادی تامین بودن شرط ضرور و مهمی است. وقتی که شما در اینجا می‌بید کار نمی‌یابید، ماهانه کم است، کی در اینجا اومده کار می‌کند جای بهترین کار افتاد؟ بعد طرز زندگی در روسیه است، مخصوم جوانها را بسیار به خودش جلب میکند. در اینجا مثلا مردم مخصوم جوانها از جهت اجتماعی نمیتوانند که در یکون تو استراحت کنند یا به کارهای دیگری مشغول شدند که از نقطه نظر فرهنگی اونها پیش روند یا که از نقطه نظر جسمانی پیش روند، و در همه جا بیزنس حتی مناپولی کرده شده در تاجیکستان. تمام ساحه‌های بیزنس از طریق گروه‌های گوناگونی مافیایی و خیش و تواری همش مناپولیزه شده است. چطور مثلا اومده در اینجا کار کند؟
غیور قهارو جامعه شناس و کارمند مرکز مطالعات استراتژی نهادی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان بود که درباره محتوا و زمینه‌های اجرای کنسپسیای دولتی تاجیکستان برای جلب هموطنان برون مرزی به کشور صحبت می‌کرد. مجله بامدادی را بعد یک آگهی کوتاه همکارم طاهری سفر ادامه می‌دهد.
همین مولتی مدیا را چی گوییم؟
مولتی مدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونا می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسونه ای. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
امروز ها در یکی از روستاهای نزدی مرزی تاجیکستان با افغانستان گاه‌گاه صدای مأمور انتظامی بلند می شود که در از ساکنان این روستا دعوت می کند در جای امن پناه برند، زیرا در افغانستان انفجار به وقوع می پیوندد. اما این انفجارها ترکش بمب برای کشتن دشمن نیست، بلکه برعکس برای بازسازی افغانستان است که مردمش از جنگ بیزار شدند. اما این بازسازی به گفته بعضی از ساکنان روستای در ناحیه شغنان در مرزی تاجیکستان افغانستان سبب خرابی منزل‌های ساکنان این روستا شده است. میرزا جلال شاه‌جمال در این باره گزارشی جالبی تهیه کرده است که با هم میشنویم.
گرفته.
خود خدام شهروندان قسمه خودش میرسانم که آزار از طرف افغانستان ترکش میشود. از شما التماس میکنم که خود در جای بخطر تنان کنید. بار دیگر تکرار میکنم از شما التماس میکنم که خود در جای بخطر تنان کنید.
در یک روز صدای بلندگویا که دقل دو بار سکنان مال پیش نوی شغنان و روگزران را آگاه می کند که پس از چند لحظه به منظور سرکسواری در طرف افغانستان ترکش نوبتی به وقوع می پیوندد و آن او باید به جای بی خوف پناه برند. به اطلاع ناظر منطقوی شعبه کره داخلی نوی شغنان میرزا بی خیال بیکوف بر اثر ترکش روسازان افغان و ضرب سنگ پلایی پریده دقل به دو منزل استقامتی و سه وسایط نقلیاتی سکنان ده پیش ضرر رسیده است. دودیاق خدا بخشوف یکی از این ضرر دیدگان زور کرد که منزلشان در روبروی محل ترکش قرار داشت. سنگ پلوی خرد و بزرگ با برج خانه، تریزه، امام و پیشایوان رسیده تنکای بالای بام را سوراخ کردند و به منزلشان خسارات جدی وارد نمودند.
در دیوار امام سنگ زد و دیوار کفید. دیوار اشخانه در دو جو سنگ زد و دیوار هم کفید. بالکن اما جزیر بوم خانه تنوکا اما سوراخ. امام در یک هفته برای ولای موای مکم 150 سومی در امان دارد. امام امومی است. مادر من از ترس امین ترکش شور خونش بلند شد و او نزدیک دارد شد که در بیمار خونه بیمار. تریزه های خونه اما جزیر پورا شدن تریزه های بوم هم همین خیلی.
با گفته راننده گلدست شیرینوف از ضرب سنگ پوره و شیشه افتماشینش شکسته قسم پیش اون در بازی جوی او مجخ گردیده است. کتب سوام نماندگی افغانستان در خوروغ نسور احمدی تایید کرد برای نخستین بور نیست که از ترکش روسوزان افغانستان شهروندان ترکستان ضرر مولی میبینند و بیان داشت که قبلا چونی خسارات به اکشن خانواده دیعی خاص خوروغی نوعی اشکاشم رسیده با مساعدت نمایندگی شرکت روسوزی ضرر را به ساکنان جبران نموده است و گفت که در مورد قضیه محل پیش نوی شغنان نیز حجم ضرر معین و جانب شرکت روسوزی پرداخت می شود. با گفته نسور احمدی اما روی القایی برای ساکنان مرزی افغانستان ایوتا مهم بوده ساختمان آن ادامه می یابد و بیان داشت که انتظار می رود امسال روی نقلاتی ولسوال اوی شغنان و اشکوشم با ام پیوست شوند. اما ساکن محل پیش دولت شو کبوترشوف می گوید که وی باعث نظر آگو کننده از خطر کور پیدا کرده است.
من قرار است که اونو بایرق سرخ می بردن من می فهمم که اوز ترکش می شد. برای من در این وقت مردم خبر می کنند.
گفته می شود از سنگ پوره و همچنین از ساکن دی ای پیش جراعت سبک برداشته است. میرزا جلال شوجمول دی ای پیش نوی شغنان رادیوی آزادی.
پیامت های راهسازی در افغانستان برای بعضی از ساکنان تاجیکستان و با یک گزارشی فرهنگی از این همه گیرودار دورتر می رویم. یک نورسی پنجگنتی در آزمون شش مقام خانان در ولایت سغد تحت عنوان نوای جاویدان برنده شد. تامیریس میرزا مرادزاده دست پروری مرکزی فرهنگی شهری پنجگنت در این آزمون جای اول را گرفت که در آن بیش از 40 نفر از 18 شهر ناحیه های ولایت سغد شرکت داشتند. تفصیلات بیشتر در گزارش شاهین روشن خبرنگاری رادیو آزادی در پنجگنت و این گزارش با صدای برنده آسمان شروع می شود.
در چمن تارخت ناز آنقد دل جمی کشد سرف خود را از خجالت بر لبی جمی کشد
این سرود کلاسیکی که بیباکچه نام داشته سراینده آن تامیریس میرزا مرادزاده از شهر پنجکن محض با خواندن این ترانه در فستیوال آزمون شش مقام سرایان نورس ولایت سغد تحت عنوان نوای جاویدان سزاوار جای اول گردیده است. تامیریس میرزا مرادزاده زادی شهر پنجکن و یکی از شاگردان با استعداد شعبه پنجکنتی مرکز فرهنگی موسیقی تاجیک موسوم و هنر میباشد. صابرجان اسماعیلوف استاد تامیریس میرزا مرادزاده در صنعت شش مقام سرایی میگوید این فستیوال آزمون سال یک مرتبه در ولایت برگزار میگردد.
باعث خرسندی است که شاگرد شعبه پنجکنتی مرکزی ما تامیریس میرزا مرادزاده جای اول را سزاوار شد. هدف از برگزاری این آزمون در آن است که پایداری این عنعنه شفاهی یعنی شش مقام از این وابستگی کلان دارد، یعنی نسل نورس گذراندن این عنعنه این شاهکاری نیاکانی ما میباشد.
تامیریس به هنگام صحبت گفت مقصد دارد در دانشگاه هنرهای زیبای به نام میرزا تورسونزاده شهر دوشنبه تحصیلش را ادامه دهد.
از خردی هوس داشتم که مثل استادان صنعت جورابیگ مرادوف، مستانه ارکاش و برنو اسوقوا چنین سرودها را سرایم. به من خیلی پسند است. حالا در آموزش اسباب دوتار هستم نواختنش. بر دلی ما گر نمی آیی به چشمی ما بیا، از محیط اندیش داری بر لبی دریا بیا، از محیط اندیش داری بر لبی دریا بیا.
با گفته استادان تامیریز، هر یک سرود را میتواند بدون استفاده از اسباب های موسیقی نیز به درجه بلند به اجرا رساند.
گفته بودین که مهمان میشوی، بر تنی جان پروران جان میشوی، روز و شب ها انتظارم من هنوز، با دلی امیدوارم من هنوز. این سرود خیلی به من معقول است، هم سخنهایش پر مضمون می باشند، آهنگ خیلی خوب دارد.
استادان کوشش بر آن دارند که هرچی بیشتر نازکی های صنعت والای ششمقام را به شاگردان بیاموزند و به این واسطه نه تنها مکتب ششمقام سرایی وادی زرفشان را حفظ، بلکه چون استادان پیشین ششمقام سرا در این هنر والا نامبردار منطقه زرفشان باشند. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکنت.
پیروزی یک دختری پنجکنتی در آزمون شش مقام خانان نوروز در شمال تاجیکستان. و حالا همکاری ما نرزالای لطیف خبرهای تازه ورزشی را به صمیم و شما میرساند.
روز 8 ایون در پایتخت قزاقستان شهری آستانه مسابقه بین المللی ITF فدراسیون بین المللی تنیس آغاز یافت. در این مسابقه تنیس بازان نوروز سینشان از 13 تا 18 ساله از کشورهای مختلف مانند چین، بلژیک، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، اسرائیل، روسیه، قزاقستان، آلمان و گرجستان شرکت دارند. ایباد شریفی، معاون رئیس فدراسیون تنیس تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت شرف کشور را در این مسابقه دو نفر تنیس بازان جوان و ماهر احمد جان محمد و ایرج وفایف حمایت میکنند.
حاضر اونقدر دستورهای بزرگ ما در تنیس نداریم، چون که تنیس در طول 2-3 سال اخیر آماوی گرده است، شماره بازنگران زیاد شده است، لیکن شرایطی مشکنی برای شماره میدانچه ها اونقدر نمیرسند که ما سطح بازی همین تنیس بازان رو بهتر کنیم و زیادتر کنیم که آنها در مسابقه های بین‌المللی توانند دستورهای خوب آورند.
خبر دیگر برای مخلصان فوتبال، روز 8 ایون در شهر یوهانسبورگ جمهوری آفریقای جنوبی در عرفه مسابقه قهرمانی جهان که در اینجا 11 ایون با بازی تیم میزبان و منتخب مکزیک شروع خواهد شد، کنگره فوق‌العاده کنفدراسیون فوتبال آسیا دایر گشت. در این کنگره حدود 150 نماینده 45 کشور قاره شرکت ورزیدند، از جمله تاجیکستان را والری تورسونوف نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال کشور و شیرالی دولتف دبیر کلی این فدراسیون نمایندگی کردند. در کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا با آیین‌نامه IFK بعضی تغییرات و اضافه ها وارد شدند. کنگره فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا در شهر یوهانسبورگ جمهوری آفریقای جنوبی روزهای 9 و 10 ایون برگزار خواهد شد. و خبری آخرین، کمیته اجرایی فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا تقسیمات جایها را بین سازمان های ملی در المپیاده لندن 2012 تصدیق نمود. در مسابقه فوتبال مردانه کنفدراسیون فوتبال آسیا 3.5 جای گرفت، همین مقدار به قاره آفریقا داده شد. آمریکای جنوبی و شمالی 2 جایی و اقیانوس 1 جای گرفت. اروپایی ها با علاوه کشور میزبان صاحب 4 جای شدند. در مسابقه فوتبال زنانه کنفدراسیون فوتبال آسیا مثل آفریقا و آمریکای جنوبی و شمالی صاحب 2 جای گردید. اقیانوس 1 جای و اروپا 3 جای گرفتند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارشی ورزشی نرزالله لطیف مجله بامدادی را به پایان رساند که در این برنامه من خورشید همدم از دوشنبه و همکارم طاهری سفر از شهر پراگ شما را همراهی می‌کردیم.
و از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم. یادآور میشویم که برنامه های شامگاهی رادیو آزادی ساعتی 7 به وقت دوشنبه شروع میشود. روز خوش و خدا نگهبان.